بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله و سلم عرض شد که در تقابل بین صحت و فساد سه احتمال وجود دارد که ممکن است تقابل بین هما را به صورت سلب و ایجاب بدانیم، ممکن است که تقابل بین هما به صورت تضاعف باشد که صاحب کفایه قائل شده است، و ممکن است که تقابل بین هما تقابل عدم و ملکه باشد کما هو الحق. بر اساس اینکه تقابل عدم و ملکه هست، فرمودند وقتی عدم در اینجا که همون معنای فاسد است، فاسد یعنی عدم صحت چیزی که شأن او ان یکون صحیحاً، اینجور باید معنا بشود. خب پس بنابراین باید یک شیعی باشد که تارتن متصف بشود به صحت و اخرى متصف بشود به فساد. دقت کردین؟ و اما اگر چیزی امرش دائره بین بود و نبود باشد، این تقابل به ایجاب و سلب است. اگر شیعی امرش دائره بین بود و نبود باشد، بنابراین معنا در مورد بحث ماهیت بی که عبارت شده از طبیعی تملیک، امرش دائره است بین بود و نبود، لذا در اینجا اصلا صحت و فساد به معنای عدم و ملکه راه ندارد. جهت همین است که در بی عنوان صحت یا عنوان فساد، ما باید سبب را به نسبت علل مسبب ملاحظه کنیم. اگر مسبب مترتب بر سبب شد، تعبیر میکنیم به صحیح. اگر مسبب مترتب بر سبب نشد، تعبیر میکنیم به فاسد. آیا در مرحله بیان ماهیت بی که عبارت است از تملیک طبیعی تملیک، اینجا اصلا بحث غیر به میان میاد تا عنوان سبب و مسبب در کار باشد؟ دیگه اینجا اصلا نظری به غیر نیست. ما در این مقام به غیر از معنای کلمه بی و ماهیت بی به چیزی دیگری اصلا توجه نداریم. لذا در این مرحله اون چیزی که تعبیر می شود کرد این است که یا هست یا نیست. میاییم در مرحله انشاء. این برای خاطری که دیروز سوالی ایشان فرمودن عرض میکنم که اون سوال نیاد. در مرحله انشاء هم اینا باید دقت بشود، به لحاظ این که در این مرحله هم باز یک بیانی عرض کردم از بعضی از بزرگان هست رحمت الله علیه که ما چاره‌ای نداریم جز این که اینا رو هی تکرار کنیم تا اونجا خوب برها در موقع خودش مطالب در ذهن باشد که چی خواهیم گفت انشاءالله. در مرحله انشاء هم اون چی که بایع در این مرحله ایجاد می کند و تعبیر دیگر پای وجود به میان میاد، ولی وجود انشائی، وجود انشائی نسبت به تملیک عبارت است از انشاء بیع که در حقیقت انشاء کرده است تملیک را. انشاء تملیک از تملک جدا نیست، انشاء تملیک از تملیک جدا نیست، چون اون چیزی که انشاء تملیک وجود تملیک است، زیرا انشاء از منشأ جدا نیست. در اینجا هم باز بحث سبب و مسبب غلطه. چرا؟ برای خاطر اینکه انشاء و منشأ یک چیزن، بین شیء و نفس به عنوان سببیت و مسببیت نمیاد. میایم مرحله وجود اعتباری بی. در این مرحله هم وقتی با ملاحظه خودش در نظر بگیریم، اعتبار تملیک و اعتبار ملکیت، اعتبار و معتبر یک شیئن. همونجور نمی گفتیم انشاء و منشاء یک چیز است؟ اعتبار و معتبر هم یک چیز است. بین اعتبار و معتبر سببیت و مسببیت نیست. چرا؟ چون لازمه سببیت و مسببیت اثنینیت است و اعتبار و معتبر مثل ایجاد و وجودند. عرض کردیم مکرر که فرق نمی کند چه ایجاد و وجود بگیم، چه ایجاب و وجوب بگیم که خواستن فرق بگذارن، برای معاشق اشکال کردن، فهمیدن اصلا فرقی نیست بینشان، نهایت نشعشان فرق میکنن. و الا به این که انفکاک همون گونه که وجود از ایجاد ندارد، وجوب هم منفک از ایجاب نیست. در اینجا هم همینطور، اعتبار و معتبر یک چیز است، انشاء و منشاء یک چیز است. بین انشاء و منشاء اسنینیت نیست تا عهد هما سبب و دیگری مسبب باشد. بین اعتبار و معتبر اسنینیت نیست که عهد هما سبب و دیگری مسبب باشد. چیزی که قابل تصور بود در اینجا عرض کردیم، مجددن عرض کردیم به این جهت، شما وجود انشائی را با وجود اعتباری وقت ملاحظه کنید، اینجا خوب پای بحث سببیت و مسببیت میاد، چون دو ایجاد است، گهرن دو وجودم هست. نهایت ما تعبیر میکردیم از انشاء تملیک به ایجاد تسبیبی، از اعتبار تملیک اعتباری تعبیر میکردیم به ایجاد مسببی، اینجور، یا مثلا تسببی تقریبا. حالا عنوان مهم نیست، حواستان هست یا نه؟ نه اینکه ما بگیم که اعتبار و معتبر بینشان سببیت و مسببیت از خیر، انشاء و منشاء بینشان سببیت و مسببیت از خیر، انشاء با اعتبار بینشان سببیت و مسببیت است. یعنی شارع من به یده اعتبار، اینم یک عنایت داشته باشین آقا، در اینجا هم باز حرف داریم، من به یده اعتبار کیسا؟ شارع. شارع بعد از آنی که وجود انشائی بیع را دید، میتونه تارتن، چون این به اختلاف انظار مختلفه، آی منشی که انشا کرده است، اون قهرن انشا را از منشع جدا نمیبیند. از او بپرسن آقا در اینجا بعد از انشاء تملیک تملیک هست یا نه؟ میگه بله تملیک هست، من انشاء کردم دیگه. لذا بایه در بیع ربوی وقتی از او بپرسن آقا تملیک آمده یا نه که متورطه بر او بشود تملک، میگه بله من انشاء کردم. ولی شارع است که میگه انشاء او را من اعتبار بکنم یا نه، چون در ید اوست اغلا مثلا یا شارع میتوانن اعتبار بکنن، خب وقتاً وجودی به اعتباری پیدا میکند، میتونن اعتبارم نکنن، قرارم وجود اعتباری پیدا نمی کند. در اینجا وجود انشائی وجود تسبیبی است و وجود اعتباری می شود وجود مسببی، که اگر اون انشاء نبود بحث از این اعتبار به میان نمی آمد. و این از معنای امضائی بودن انواع معاملات. امضائی بودن معناش همین اعتبار پس از انشاء است، اعتبار ما هو رائجون بین العرف هست، اون چه که مرسوم در عرف بوده است این. حالا در اینجا با قطع نظر از عالم انشاء، اینم یک شرحی اینجا بدم بد نیست، قطع نظر از عالم انشاء به لحاظ خارج از دایره انشاء، بایع به ما هو بایعون، موجب به ما هو موجبان نظر دارد یا ندارد؟ خارج از عالم انشاء اصلا در ید بایع به ما هو بایعون نیست، چون وقتی ما عنوان بایع را میاریم در اینجا فقط در دایره انشاء باید نظرمان مقصور بشود و از این دایره نباید خارج بشیم. خب در این مرحله تردیدی برای بایع هست در این که انشاء کرده؟ خیر، اگر انشاء کرد قطعا منشاء هست، اختلاف انظار هم در اینجا نیست. حتی بایعی که اعتبارم نکند باز میگه وجود انشائی دارد، میگه او انشاء کرده است، نه میگه انشاء او از نظر من مردوده، ولی او انشاء کرده است، منشاء را میبیند به ما هو انه بایعون و موجبون. ایجاب آمد وجوب هست، ولو وجوب در نزد او که ثابت است و همه هم قبول دارن در نزد خود او ثابت است، دیگران وجوب نبینن، بگن نه وجوب نمیاد از نظر ما. در بیان بعضی از بزرگان در اینجا آمدند که خواستن صحت و فساد رو درست کنن و توجیه کنن فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو. اجمالش اینجا میگیم، تفصیلش انشاءالله چند تا بحث دیگر است که باید بیاد. اجمالا همین الان دقت داشته باشین. با توجه به اثر خارجی آمدن بیان کردند که این انشائی که آقای بایع کرده است تارتن میبیند خارجن اثر برش مترتب است و اخرى میبیند خارجن اثر برش مترتب نیست. اگر به لحاظ خارج دید اثر مترتب است، گفته میشد انشای من صحیح است. اگر به لحاظ خارج از دایره انشا دید اثر مترتب نشد، میگد انشای من فاسد است. حالا سوال اینه، من دست عرضم اینه که در مرحله انشا بایع به ما هو موجبون و بایع اون به غیر از انشاء کار دیگری نداره و در این مرحله مسئله ترتب و اثر نمیاد، چون اینجا اسنینیتی نیست. انشاء کرد، منشأ هم هست، همه هم اتفاق رأی دارن که اگر انشاء شد منشأ هست. تفکیک بین انشاء و منشأ معقول نیست. تفکیک معناش این است که یعنی انشاء نبوده، لذا امر انشاء و امر منشأ دائر و مدار بود و نبود. انشاء بود یعنی منشأ هم هست، انشاء هم هست. منشأ نبود یعنی انشاء هم نیست، منشأ هم نیست. نه اینکه یکی باشد یکی نباشد، نبود هر دو نیستند، دوتا فقط تعدد اعتباری دارد، ولی واقعا یکیست. اگرم هست هر دو هستند. حالا بحثن اینه، ما در ایجاب بایع به ما هو بایع اون آیا میتونیم در این مرحله نظر به ما سوای وعای انشاء و وعای به هر حال وجود انشائی نظر کنیم؟ چون مسئله تأثیر در خارج این امریست که خارج از دائره انشاء به ما هو انشاء اون هست. اینجا ما به عنوان ما ادای خارج از عالم وعای انشاء وقتی ملاحظه کنیم ببینیم اگر اثر بود بگیم صحیح هست، اگر اثر مترتب نشد بگیم صحیح نیست. این را صحیح و بعد نتیجتاً خواستن نتیجه بگیرن که تعبیر صحت و فساد به عنوان دو وصف برای خود انشاء صحیح است، با ملاحظه به اصطلاح وعای خود، یعنی با ملاحظه خود این انشاء. ما میگیم صحت و فساد عارض بر وجود انشائی میشود، ولی با ملاحظه با وجود اعتباری، اونم صحت در نزد منشی و بایع نیست، صحت در نزد اون کسی است که آمده از خواسته از اعتبار بکند با در عالم اعتبار. لذا من به یده اعتبار است که میگوید صحیح است یا فاسد. صحیح هم نه نسبت به وجود انشائی، ولی وجود انشائی نه قابل عنوان صحت است نه قابل عنوان فساد. ولی این بزرگوار میخوان بفرمایند که نه، وجود انشائی هم قابل این را، قابلیت این را دارد که معنون بشود به عنوان صحت یا عنوان فساد. عرضبنده اینه که در این مرحله نمیتوانیم متصف کنیم، همونجور که مرحوم شیخ میفرمایند و اصرار بر اینم دارن، متصف کنیم وجود انشائی را به صحت و فساد. چرا؟ چون صحت و فساد عدمشان عدم و ملکه است. عدم ملکه غیر از عدم در باب سلب و ایجاب هست. در باب سلب و ایجاب خوبه، ما میتونیم بگیم که اگر به هر حال انشاء نبود یعنی منشأ نبود یعنی انشاء نیست، اما نه به عنوان این که یعنی هست و مؤثر نیست. در بحث صحت و فساد دو وصف عارض بر شیء موجودن. اون شیء تحت عنوان سبب، اگر سببیتش تام بود که اثر برش مترتب شد، تعبیر میکنن بعد این که صحیح است. اثر برش مترتب نشد، تعبیر میکنن بر این که فاسد است. بین انشاء و منشأ در این مرحله که اصلا معنا ندارد، بین انشاء و اون اثر خارج در مرحله انشاء هم باز نه. اون اثر خارج اگر وجود اعتباری میگین پس حرف جدیدی نیست، این برمیگردد به همون فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، و در نتیجه تعبیر به عنوان صحت و فساد دو وصف برای وجود انشائی نشد، بلکه دو وصف است به نسبت به وجود اعتباری، که اگر وجود اعتباری پیدا کرد میگیم وجود انشائی صحیح است با ملاحظه با وجود اعتباری، و اگر پیدا نشد میگیم وجود انشائی صحیح نیست، به ملاحظه با وجود اعتباری. ولی اگر به مرحله وجود اعتباری نرسد، به اعتبار نظر خودش باشد، قطع نظر از وجود اعتباری، چون بایع منبعید اعتبار نیست، بلکه بایع منبعید انشاء هست. منبعید انشاء غیر از معتبر هست. معتبر عرفند یا عقلا یا شارع. اگر عرف یا شارع اعتبار کرده باشند، در این مرحله است که بحث صحت به معنای ترتب اثر و فساد به معنای عدم ترتب اثر معقول است. اینم یک نکته است که باید توجه داشته باشد. حالا مبسوط این بیان که در مقام دفاع از مرحوم شیخ انصاری است در جای خودش میاد. اینجا خواستیم این نکات رو عرض بکنیم که در کجا عنوان صحت است نسبت به چی عنوان فساد، و تقابل بین صحت و فساد تقابل ایجاب و سلب نیست، تقابل عدم و ملکه است، تقابل به تزایف هم نیست. اشکالاتی بر صاحب کفایه وارد بود که ایشان تقابل رو به نحوه تقابل تزایف دانستن. چند تا اشکال رو ما دیروز گفته بودیم، بعضی از اشکالات مونده بود. دو تا رو گفتیم، مثل اینکه سه تا اشکال رو بله گفتیم، حالا بعضیش مونده. حالا اونایی که مونده است رو عرض می‌کنیم. اشکال چهارم این که تملیک حقیقی چیست آقا؟ تملیک اعتباری. تملیک حقیقی در مقابل وجود عینی. چون اونجا وجود ذهنی وجود عینی داشتیم، در اینجا وجود انشائی داریم و وجود اعتباری. وجود اعتباری ما در قبال وجود عینی است. وجود انشائی در مقابل وجود ذهنی است. اینجور. حالا تملیک حقیقی که عبارت است از همون ملکیت اعتباریه شرعیه، از این تعبیر به تملیک بیعی هم میکنن. این که گفتیم تملیک حقیقی متصف به فساد نیست، نمیشد وصف صحت و فساد رو اینجا آورد، نه به خاطر این است که بین صحت و فساد تضاعف است و بر تملیک حقیقی چون فساد عارض نمیشود لذا نمیشود تعبیر کرد به صحت در مقابل فساد. گفتن آقا متضاعفان متکافئان، شیئی که عنوان فساد را پیدا کند باید قابلیت عنوان صحت را هم داشته باشد. تملیک حقیقی قهرن برش عنوان فساد وارد نمی شود. پس وارد نمی شود، نمی شود گفت که تضاعف باشد. علت این که اتصاف به فساد پیدا نمی کند به خاطر این است که فساد به معنای عدم ترتب چیزی است که شأن او ترتب اثر بر او باشد. چرا؟ چون عدم ملکه است. ملکه یعنی صحت. عدم و صحه در حقیقت یعنی فساد. پس چیزی که اثر برش مترتب نشود و شأنش این بوده است که اثر بر او مترتب بشود، به این میگن فاسد. حالا وجود ملکیت معلل چیست؟ معلل تعبیر معلل نیارید. وجود ملکیت از چه ناحیه پیدا میشود؟ از ناحیه ایجاد ملکیت. از ناحیه ایجاد ملکیت. آیا وجود ملکیت معلول ایجاد ملکیت است؟ بعضی از شراح مکاسب مرحوم شیخ خیلی صریح همین حرف رو زدن که وجود ملکیت را معلول ایجاد ملکیت قرار دادن. این از اقلات است. معلول و علت دو وجود می طلبد. ایجاد و وجود یک چیز است، چه در وعای تکوین، چه در وعای اعتبار، چه در وعای انشاء. در همه این اوعیه به اصطلاح ایجاد و وجود یک چیز است، دو چیز نیست. پس بنابراین اعتبار و معتبر دو چیز نیست که ما بگیم آقا ملکیت معتبر معلول اعتبار است. خیر، معلول اعتبار نیست، اعتبار و معتبر یک چیز است. پس وقتی یک چیز شد و اثنینیتی در میان نبود، امر ملکیت و اعتبار ملکیت بین این دوتا همیشه امرشان دائره بین بود و نبود است. دو چیز اعتباریست، یک حقیقته. این شعوادی ها هست یا نیست؟ در ظرفی که نیست، چیزی که نیست میتونید بگین آقا فاسد است؟ وقتی اعتبار ملکیت نشد یعنی ملکیت نیست. التفات دارید آقا عرض بنده را؟ وقتی ملکیت نبود، عدم ملکیت به لحاظ عدم اعتبار است. معتبر نیست چون اعتبار نیست. خب اگر اعتبار نبود، اینجا میتونیم بگیم چون اعتبار نیست پس فاسد است؟ فساد عارض بر شیء میشود نه بر لا شیء. وقتی ملکیت نبود تملیکی نیست، تملیک نبود چیزی نیست که شما بگید صحیح است یا فاسد. موضوع ندارد صحت و فساد در اینجا، این دو عرض موضوع ندارد. صحت و فساد دو عرض است که بر شیء موجود عارض می شود. وقتی تملیکی نبود چی هست که شما بگید آقا فاسده؟ غلط است اصلا گفتن تعبیر به فساد. پس عدم ملکه ندارد، اینجا همون عدم در مقابل ایجاب است، سلب در مقابل ایجاب است. هیچگاه سلب در مقابل ایجاب رو به عنوان به اصطلاح اثر نمیگن، که بگن این سلب در حقیقت از در مواردی که اثر مترتب نشود بگن سلب در مقابل ایجاب، نه این نیست. بله در جایی که اثر مترتب نشود سلب در مقابل ملکه است، در جایی که عدم در مقابل وجود باشد اینجا ایجاب و سلب است، و ما ننفی از قبیل ایجاب و سلب است نه از قبیل عدم و ملکه. در نسبت به کجا آقا؟ نسبت به وجود اعتباری و معتبر. همین حرف رو در وجود انشائی هم میگفتیم که وجود انشائی نسبت به منشأ نسبتشان سلب و ایجاب است، نه نسبت به اصطلاح عدم و ملکه. اینجا میگیم آقا یا ایجاد و انشا و منشا هست یا نیست. در فرض نبود نمیگیم فاسد است. چرا نمیگیم فاسد است؟ نه به خاطر اینکه هست و اثر مترتب نمیشود، بلکه به خاطر اینکه در این ظرف وقتی نبود یعنی انشایی نیست. اگر انشا نبود چیزی نیست که شما بگید فاسد است یا صحیح. تمام حرف در اینه، خیلی هم مرحوم عاشق روی این اصرار دارن، جهتش هم همینه که بعدم تکرارم میکنم برای اینکه خوب توجه پیدا بشه. پس در مورد تملیک حقیقی در اگر متصف به فساد نمی شود، نه به خاطر این است که چون متضاعفانند، چون صاحب کفایی اینجوری بیان میکند، میفهمد که ما در این جهت این اشکال دقت بکنه آقا در مدعا با صاحب کفایی موافقیم. صاحب کفایی میفهمد آقا تملیک حقیقی متصف به فساد نمی شود، ما میگیم تملیک حقیقی متصف به فساد نمی شود. ایشان میفرماید به خاطر اینکه چون متضاعفان متکافئانند، در جایی که تملیک حقیقی بخواد متصف به فساد بشود باید متصف به صحت هم بشود، و فساد باید عارض بر او بشود، و چون عنوان فاسد عارض نمیشود بر تملیک حقیقی، یعنی بعد از اینکه تملیک حقیقی واقع شد و وجود پیدا کرد دیگه فاسد نیست. اگر تملیک حقیقی هست فاسد نیست، وقتی هست فاسد نشد، پس بنابراین از این جهت نمیتوانیم بگیم که متصف بشود به عنوان فساد. ولی ما میخوایم بگیم نه، اگر هست عنوان فساد عارض نمیشود به خاطر اینکه عنوان صحت هم در این صورت عارض نمیشود. عنوان صحت هم عارض نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه صحت و فساد عارضان علی شیء موجود، و تملیک حقیقی یا هست یا نیست. اگر نیست شیئی نیست که متصف بشه به فساد، اگر هست شیء آخری نیست در مقابل که ای را با او ملاحظه بکنیم بگیم صحیح. چرا؟ چون صحیح یعنی چیزی که یترتب علیه الاثر، تملیک حقیقی خودش اثر است نه اینکه یترتب علیه الاثر. دقت دارین؟ عبارت عاشق هم همین را دارد ندارد؟ اگه نیست همین بیان احسنت ندار. بله همین اینی خیلی واضح بکنه این عرضی که کردم مطلب روشن. پس بنابراین در مورد تملیک حقیقی در ظرفی که هست، در ظرفی که هست اگه اطلاق صحیح بکنیم غلط. آقا چرا غلط است؟ چون اطلاق صحیح در موردی است که شی به عنوان مؤثر اثر بر او مترتب بشود، و تملیک حقیقی که وجود پیدا کرد این دیگه چیزی ورای تملیک حقیقی نیست که شما بگید که این اثر است برای او پس بنابراین مؤثره. نه، تملیک حقیقی خودش اثر است. اثر چی بود؟ اثر انشائی بود که بایع کرده بود. پس این خودش اثر است نه اینکه یترتب علیه الاثر باشد. این اشکال چهارم. اشکال پنجم این است که
اینجا به تضایف اشکال نشود.
چرا؟ متضاعفان نیستن دیگه. صاحب کفایی میگه که اگر قاعده تضاعف این است که هر دو عنوان باید عارض بشه، و چه اینجا چرا نمیشود؟ به خاطر این مانعی که هست. ولی بنده عرض کردم طبق فرمایش مرحوم عاشق با اون اصلا اینجا راه ندارد. در ظرفی که هست، در ظرفی که نیست، چون تملیکی نیست، چیزی که نیست معنا نداره بگیم صحیح است یا فاسد. بگیم نیست، نگید فاسد است، شیعی نیست که بگی. در صورتی هم که هست باز معنا ندارد بگی صحیح است. چرا؟ چون صحیح وصفش سبب است نه وصف مسبب، و شما در اینجا تملیک حقیقی رو که ملاحظه کنی مسبب است از انشاء ملکیت نه سبب. اونا که اشکالات دیگر خودش بود اونا، نه با اون فرق داره. تأمل بفرمایید بذار اشکال پنجم بگم که تمام بشه، بعد دقت بکنید روشن میشه. اشکال پنجم آقا اینه که عدم اتصاف تملیک حقیقی به صحت به لحاظ اتصاف، عدم اتصاف او به فساد نیست، چون متضاعفان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و فعلن. حالا عدم اتصاف تملیک حقیقی به صحت بگید به خاطر این است که چون متصف به فساد نیست و لذا اگر شیئی متصف به فساد نشد لامحاله باید متصف به صحت بشود، چون منزله بین صحت و فساد قائل نیستیم. میفرمایند بنابر تعبیر صاحب کفایه باید از این باب باشد، و حال این که اینجوری نیست. عدم اتصافش به صحت، اینجا بینین قحط قبلی اتصاف به فساد بود، اینجا عدم اتصاف به صحت است. عدم اتصاف به صحت نه به خاطر این است که چون فاسد نیست پس صحیح است، بلکه به خاطر این که اتصاف به صحت فرع وجود موضوع است. موضوع چیست؟ موضوع تملیک حقیقی. تصریح دارن در این عبارت به این که تملیک حقیقی اثر نیست و مؤثر، تا بین اون دوتا ما بحث صحت را مطرح بکنیم. هر جا بحث صحت و عنوان صحت میاد باید اثنینیتی باشد، احد و شیئین سبب باشد، دیگری مسبب باشد. وقتی مسبب مترتب بر سبب شد میگیم صحیحون، وقتی مترتب نشد میگیم چی؟ فاسدون. و در ما نحنوفی وقتی تملیک حقیقی وجود پیدا کرد، با وجود تملیک حقیقی ما تعبیر به صحت نمیتوانیم بکنیم. نه به خاطر اینکه چرا تعبیر به صحت نکنیم، نه به خاطر اینکه اینها متضاعفند و چون فاسد نیست پس صحیح هم نیست، نه. لذا اگر نفی فساد شد نفی صحت هم بشود. چیزی که برش فاسد صدق نکرد چون متکافئند نباید صحت هم صدق بکند. نه، از این باب نیست. صاحب کفایه از این باب میداند، میگه تملیک حقیقی لا یتصف به صحه، چون لا یتصف به الفساد، این جهتش است. ولی مرحوم عاشق میفرمان نه، لا یتصف به صحه و لا یتصف به الفساد. به صحت لا یتصف نه به خاطر اینکه لا یتصف به فساد، بلکه چون موضوع ندارد عنوان صحت و همچنین عنوان فساد. زیرا موضوع عنوان صحت و عنوان فساد جایی است که باید بین شی سببیت و مسببیت باشد، و تملیک حقیقی اثر است نه اثر و مؤثر با هم. پس اگر اثر است محضن، لذا در اینجا بحث صحت و فساد نمیاد. بله، در مقام مقایسه با تملیک انشائی صحت و فساد میاد، ولی وصف تملیک انشائی میشن نه وصف تملیک حقیقی. وصف تملیک انشائی هن. اگر انشائی بود که بر اساس اون انشاء اعتبار من بیده اعتبار آمد صحیحون، اعتبار من بیده اعتبار نیامد فاسدون. این اشکالات خمسه است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه بر فرمایش صاحب کفایه در اینجا دارن. ولی الکلام تتمتون انشالله بعد همون عبارت مرحوم شیخ انصاری رو میکنیم و وارد اون بحثای دقیق میشیم. بحثای دقیقی هست انشالله، آماده بشیم که به اون الله بیان کنیم. صلی الله علیه وسلم. آماده شدید شما؟ خب همون حدیث رو بخونید شما، روزش هم یکی از آقایان بانی میشه میخونید. ها؟ خیلی خوب. حالا خلاصه شاید میخواد بکنه. بلا آقایان هستن کسی که خلاصه
بکنه. من که خلاصه میخونم پس بیا حدیث
یک روایت دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهين السلام و الحمد انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد معجزين فرجهم. قال امير المؤمنين عليه السلام خالط الناس مخالطتن ادمتم بكوا عليكم و انعشتم حنوا عليكم. با مردم به نحوی برخورد کنید و معاشرت کنید که اگر مردید بر حال شما گریه کنند و در نبود شما غمزده بشن، و اگر زنده بودید هر روز خلاصه مشتاق دیدار شما باشن. چه حالا تایید این فرمایش حضرت دو سه تا قضیه و حدیثی که خود به حساب نقل سیره خود آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین، این که حضرت یکی از صحابه آمد خدمت حضرت و خیلی دوست داشت حضرت رو، چند دقیقه نشست خدمت حضرت و بعد از حضورتان که بلند شد به سمت منزلش حرکت کرد و رفت. لحظاتی بعد برگشت آمد خدمت آقا رسول الله و عرض کرد. حضرت فرمودن چی شد برگشتی؟ گفت آقا من رسیدم به خونه، دیدم که خب من از این دنیا یه روزی میرم، اون روزی که برم زن که با من نمیاد، اموال که با من نمیاد، خانه که با من نمیاد، ریاست با من نمیاد، چی میاد؟ محبت شما. و هر چی فکر کردم تضمینی ندیدم که بعد از این که از دار دنیا مفارقت کردم اون دنیا بتونم شما رو زیارت کنم. حضرت فرمودن به این محبتت ما واسطه فیض خدایم میگه، ما واسطه میشیم که شما بهشتی باشیم. بعد عرض کرد که آقا پس من دیگه هیچی تو این دنیا نمیخوام. این برخورد و سیره آقا رسول اللهه که شخص به قدری دلبسته سیره حضرت میشه که همه غمش تو آخرت اینه که خلاصه در فراق آقا رسول الله چیکار کنه. اما شخص آقا امیرالمومنین با یک کافر ذمی هم مسیر بودن، سر دراهی بصره کوفه رسیدن. حضرت به سمت بصره کوفه می آمدن و اون ذمی به سمت بصره. بعد اون که سر دراهی که رسیدن آمدن از هم جدا بشن، حضرت چند قدمی پشت سرش اومدن، گفت آقا شما چرا پشت سر من میاد؟ فرمودن آقا رسول الله فرمود سیره یک مسلمان این است که قید مصاحبت و رفاقتش رو تموم کنه و وقتی رفیقش داره به مسافرت تشریف میبره چند قدم اونو مشایعت کنه. بعد عرض کرد که یا امیرالمومنین، حالا من میگم یا امیرالمومنین، عرض کرد که یا علی شما که میدونید من کافرم، دوستیم با شما ندارم. حضرت فرمودن ما چند روزی خلاصه با این جسم خاکی همسایه شماییم به این جهت. گفت اینجا که نه پیغمبری هست و نه کسی هست که شما بخواید قصد به حساب ریا بکنید اینها، پس معلوم میشه دین شما دینی است که اگر چیزی رو گفته اون کسی که خواهد مقید باشه و عمل کنه حتی در جایی که هیچ چشم اونو نمیبینه غیر از چشم خدا، حتما باید از بزرگتان که قید مرافقت و مصاحبت رو ایجاد کنه. همونجا برگشت و شهادتین داد، گفت و از بزرگتان که شیعه شد. خب این سیره آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین نشون میده که بعضی از ما آخوندا مثل من این سیره رو تو مردم نداریم. ببخشید معذرت میخوام، خیلی وقتا از مردم طلبکاریم، منتظریم اونا به ما سلام کنن. چرا منتظریم؟ شما سلام کن، اگر سلام کردی تو کم تو شأنت که از شأن آقا رسول الله بالاتر نیست که، پایین ترین برادر سلام کن. اگر سلام داد چرا آروم جواب میدی؟ بلند سلام کن، بلند جوابش بده، قید نفاق از دلت ببر. صلوات سلام بلند اینا نفاق از انسان دور میکنه. و محمد آل محمد صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
He was a
سادات يا بزدر افتد السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إلا توجهنا واستجبعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا گاینا خدا گا یه نگاهی میکنن به یه در سوخته دیگری در سوخته را
بسم الله الفاتحة مع السلامات.